بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ما چون روز چهارشنبه یادمون رفت که حدیث رو خدمتتون تقدیم بداریم، امروز ادامه اون چرا که رسول گرامی اسلام خطاب به امیرالمومنین داشتن رو مطرح میکنیم و بعد وارد بحثون میشیم. در ادامه اون حدیث حضرت میفرمان که یا علی احب العمل الالله ثلاث و خصال، دوست داشتنی ترین عمل در پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی سه تا خصلت. خب اله هم مثلا اینجا میتونه معنای جهتگیری سلوکی اینها هم داشته باشه، ولی به نحو معمول میگیم محبوبترین اعمال در نزد، یعنی معمولا احب العمل الالله رو اندالله معنا میکنن، ولی اله هم میتونه معنای خیلی خوبی داشته باشه. احب العمل الالله ثلاث و خصالن، اولینش رو اینجور میفرمون که من اتى الله بما افترض علی فهو من اعبد الناس. اولش این استش که نسبت به فرائض الهی و واجبات تسلیم باشه، اون چی که خداوند متعال فرمود واجبه اونها رو انجام بده. خب میدونید که به لحاظ مسائلی که به عنوان مساله و مفاسد پشتوانه احکام اینا مطرح هستش، اونایی به درجه وجود میرسه که ضرورت قطعیه داره برای سعادت انسان، یعنی اگر نسبت انسان رو با سعادت بسنجید وجود فرائض نسبت ضروری بین انسان و سعادت انسان و این دست از اعمال وجود داره که اگر مخدوش بشه سعادت ابدی انسان دچار خدشه شده. فقط همین ها واجب میشن، بقیه مستحبات هم. خب حضرت میفرمان دوست داشتنی ترین عمل در نزد خدا انجام واجباته. یه بنده خدایی توالت نماز و اینها، چون آدم مثلا میگه که چه فرقی است بین نماز واجب و مستحب، مثلا بین واجبات و مستحبات، و میدونید که اهل معرفت اینها با این که مستحبات رو کسی انجام میده که از واجبات گذشته باشه، از یک احساس تقرب بیشتر میکنه، ولی تو روایات ما واجبات اهمیت افزونتری بهش داده شده و تقربی که از راه واجبات حاصل میشه شدیدتره. بحث قرب فرائض و قرب نوافل اونها که تو روایات هست و اهل معرفت خیلی بهش توجه دارن. حالا بنده خدا تو فضای نماز این بیانشه که یه دفعه این حالت به من دست داد که من الان دارم اونی که خدا دستور داده رو انجام میدم و یک لذت و شیرینی عمیقی بند خدا توضیح اینه که برای من حاصل شده. ببینید یعنی اون لب هستی دستوری در حد وجوب داده و من الان وقتی دارم نماز میخونم دارم اون رو اطاعت میکنم و انجام میدم. حقیقت مفتر از الله اینه، بقیه تو حوزه مستحبات و بحث دیگه است، ممکنه که مورد توجه حضرت حق چندان نباشه، ولی واجبات به نحو خاص مورد توجه حضرت حق سبحانه و تعالی هست. اگر کسی به این فضا توجه بکنه و دائما بکوشه که واجبات الهی رو انجام بده، تعبیر رسول گرامی اسلام نیستش که بابا من اعبد الناس، عابدترین مردم همین کسی هستش که تلاش میکنه واجبات خودش رو انجام بده. بعد در قسمت دوم میفرماد و من ورع ام محارم الله فهو من اورع الناس. خب با تقواترین مردم که تقواش به مرز ورع و اینها رسیده، اینا کیا هستن؟ فقط این دست از روایات ناظر به برخی از کج‌فهمی های دینی هم هست، چون گاهی انسان مثلا اعبد مردم رو کسی میدونه که مثلا فرض کنید که پیشانیش در اثر سجده و امثال اینها علامت های ویژه‌ای پیدا کرده، یا به لحاظ ظاهر و رفتارهای ظاهری به یک شکله، ناظر به اون کج‌فهمی ها و برداشت های نادرست هم هست. لذا حضرت می فهمان اونی که مهمه انجام واجبات خداست. و از اون طرف هم یک کج‌فهمی هایی صورت گرفته که فرض کنید اگر کسی برخی از حالت های ظاهری رو داشته باشه، این اورع الناس مثلا هست، فرض کنید که چند روز غذا نخوره، چند روز مثلا وضعیت ویژه داشته باشه، اینا نه، از محارم الهی، از اونایی که حرام هستش، خدا ممنوع کرده، از اونها خودش رو دور بکنه. مثلا تو فضای طلبگی این بحث رو توجه داشته باشید، میدونید که هر کسی تقرب بیشتر داشته باشه، انجام منهیات از او قبیح‌تر و زشت‌تر و خطرناک‌تر هست. مثلا شما فرض کنید افراد عادی اگر نسبت به یک کسی در نظر صاحب قدرتیه یا صاحب جایگاهی هستش، افراد دیگه ممکنه انواع حرفا رو بزنن، انواع ناملایمتی‌ها و ظلم‌ها در حق او داشته باشن، خیلی براش مهم نیست. ولی اون وقتی که از کسی نزدیک او هستش چون این چیزی رو می‌بینه، خیلی در واقع اثر بدی داره. ولذا هر کسی که در این فضا تقرب بیشتری داره، منهیات از او زشتره. توجه کردید؟ منهیات از او زشتره. حالا فرض کنید در فضای طلبگی، خب در فضای طلبگی ما این ادعا رو به لحاظ ظاهر و عمل و برنامه اینها داریم که میگیم تو فضای دینی داریم حرکت میکنیم، در قلمرو ولایت حضرت حق سبحانه و تعالی داریم پیش میریم، میخوایم تو مسیر تقرب باشیم. تو چنین فضایی و لذا میبینید کسانی رو که اهل این دست از ادعا هستن ولی خدای نکرده در زندگیشون گناه شکل میگیره. حالا یه وقتی گناه شکل میگیره و زشتی گناه رو میدونه و این فضا رو میفهمه، دائما تو سر کله خودش میزنه، یه وقتی نه، خیلی براش عادی. من بارها عرض کردم گهگاهی مثل ماها، هم لباسی های ما در برخی از فضاها وقتی که میفتن، و مثلا فرض کنید که در شهرستانی مبلغ و کذا و این حرفا هستش، یه بنده خدایی میگه، حالا اینا رو ضبطم میشه، بنده خدایی میگه که اگه شما تو بعضی از اینا بری اصلا ایمان وجود نداره، اصلا ایمان وجود نداره، اصلا کاملا احساس میکنه داره فیلم بازی میکنه، داره فیلم بازی میکنه، داره ادا و اطفال در میاره، داره هنرنمایی میکنه. خودش هم بالا میخنده، این بندگان خدا دارن گریه میکنن، این حرفا خودش تو دلش داره میخنده، پشت سرم که میشینن با هم دیگه جوک میگن میخندن کزا این حرفا، و اصلا اون فضا به نوع ایمانی در اونها ننشسته. خصوصا بعضی از اینها که دچار آلودگی های صریح میشن و گناهان انجام میدن، تقریبا یک شیطان ممثل میشن، به دلیل اینکه اگه همین گناه رو افراد عادی بکنن این مقدار خطر وجود نداره، ولی اگر خدای نکرده در مسیری رو که اسم خدا و پیامبر و ایمان به غیب و آخرت و کزا و این حرفا مطرح هستش، اگه تو این فضا انسان خدای نکرده دست به آلودگی و گناه ببره و بعد این آلودگی و گناه هم خیلی براش حساسیت زا نباشه و خیلی عادی از کنارش بگذره، خطر این معنا از اون کسانی رو که مکررن همین عمل رو انجام بدن در یک فضای دیگر بسی بیشتر و عمیق‌تر هست. در خطر نفسانیش حالا کار به مضرات بیرونی که برای دیگران دارن کار ندارم، یعنی وضعیتی که در درون خودش پیدا میکنه و اون فضایی که در روایات ما هستش، اگر یک عالم دینی از دنیا بره و اهل معصیت نباشه، از بوی گند او جهنمیان متعذبن، اهل جهنم از بوی گند او متعذبن. اونجا خودش دنیایی است، توجه که همه جاش عفونت و بوی عفونت اینا پره، توجه کردید؟ اونچنان مشام اونها رو باز بوی گند این شخص آزار میده. این نشون دهنده از عمق خباثت و کثافت این انسانه. و لذا خیلی مراقبت میخواد تو فضایی که ماها قرار داریم، تو فضای طلبگی، تو فضایی که مخصوصا بالاخره انسان یه چیزی رو بگه کبر مختن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، درست گفتم یا تعملون؟ تعملین با تفعلون. کبر مختن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این ان تقولوا ما لا تفعلون معناش اینه که در مسیر عمل نباشه. حالا منظورش این نیستش که دقیقاً اون یه بحثی، حالا خیلی اولیای الهی اونجوری استفاده میکنن، ولی این زشته، بده که انسان در یک مسیری پر ادعا باشه، یه خورده که عقب میری تو لایه‌های باطن خبری نیست اصلا، برعکسش اتفاقا هست. خیلی زشته، خیلی زشته، همینجوری که تو فضای انسانی و فطرت انسانی زشته، در پیشگاه خداوند زشته. و این به معنای عمق تاثیرگذاری‌های منفی است که در وجود انسان می‌ذاره. لذا حضرت می‌فرمان که و من ورع محارم الله فهو من اورع الناس، کسی که از گناهانی که محارمی که حرام‌هایی رو که خدا حرامشون کرده، حالا یه بحثی تو فضاهای فقهی نازش، یعنی مثلا محارم الله در جا خودش باید مطرح بشه، یه حساب‌های ویژه‌ای داره، مخصوصا اونایی رو که تو قرآن حرام شده، حساب‌های ویژه. توجه کردید بقیه اونها هم در واقع محارم الهی هستش، ولی میدونید که تو واجبا هم این رده‌بندی‌ها وجود داره، تو محرمات هم این رده‌بندی‌ها هست. اگر کسی از اون چرا که خداوند متعال حرام هستش پرهیز داشته باشه، حریم بگیره، نزدیک اون حد حدود نشه، این من اورع الناس. اینا رو مراقب باشیم. ما تو فضای طلبگی هستیم، برخی از فضاهای طلبگی است که ممکنه خطراتی رو برای ما ایجاب بکنه. من همیشه مثال میزنم، ما بالاخره مبلغ هستیم، ما تو فضای مردمی میریم، گهگاهی مثلا من این هشدار رو میدم، کسانی هستن مثلا فرض کنید که برای خانم ها کلاسی میذارن، احکام میذارن، یکی از دامهای فضاهای شیطانی اینهاست. بسیاری از افراد مثل بنده و جناب عالی تو فضاهای مشاوره های خانوادگی توی لجنزار غرق شدن. توجه کردید؟ اینا مراقب باشیم. تو ما مناسبت هایی در فضای طلبگی و مشاغل مرتبط با ما وجود داره که احتیاط جدی لازمه. در خصوص اون چرا که ما به مردم میگیم، اینا رو باید مواظب باشیم. من همین فرض می فضای چشم، خب الان اینقدر بسترها برای محرمات چشمین فراوان و مفصل هستش که اگه حواسمون نباشه، گهگاهی به انگیزه های جستجوگرانه، به انگیزه هایی که من میخوام مثلا یه تحقیق بکنم یا ببینم مثلا این سایت اون سایت اینا چه خبر هستش، اون نفسانیت انسان کار خودشو داره انجام میده، طرف حواسش نیست، توجه که طرف حواس نیست که داره چیکار میکنه. خیلی مراقبت میخواد، خیلی احتیاط میخواد. حتی یک بار اصلا ممنوع به هیچ وجه، توجه که اصلا این فضا، این بعضی از صحنه هاست که انسان قیشی کنه بره، تمام شد رفت، هیچ توجیهی، هیچ نمیدونم مبرری این ور اون ور، این ور، همه اینا رو باید بذاره کنار. و خداوند متعال اگر فوایدی لازم باشه که به این فضای طلبه برسه، از جاهای دیگر اون فواید رو نصیبش میکنه، چون مثال ها متنوع است و فضاها بسیار متنوع استش. نباید شیطان همراه با نفس خیلی حیله‌گری‌های ظریف و دقیقی رو در واقع پیشنهاد میکنه و پیش روی انسان میذاره که انسان باید حواسش جمع باشه در این. اینم در واقع قسمت دوم. و بعد در اون قسمت سوم میفهمون که و من غنع بما رزقه الله فهو من اغنى الناس. اگر یکی از در واقع زیباترین بحث‌های روانشناسی اسلامی رو داره گوش صد می‌کنه، مسئله احساس غنا در قناعت. چون می‌دونید که فقر و غنا به احساس ما برمیگرده. توجه کردید؟ به اون احساس ما برمیگرده. حالا چندین نکته راجع به فقر و غنا هستش که باید در جای خودش پیگیری بشه. ولی اون احساس در واقع ثروت، اون مهمه و اساسیه. افرادی سرمایه های ظاهری فراوان دارند ولی فقیرتر از بسیاری از افراد دیگر هستند. فقیرتر از دستشون درازتره، محتاجترند، گداترند، روحیه گدا دارند. توجه کردید؟ ولی برخلاف اون میبینید افرادی به لحاظ مالی اون در اونقدر وسعت نیستن، منتها اونچنان برافروخته و شفاف و مردانه و الهی زندگی میکنن. این اصلا معنیش نیست انسان تنبلی بکنه دنبال فرشونی که اونا که فضاش جدا هست، تو فضای علمی هم که فضاش روشنه. ولی برای به دست آوردن ثروت‌های دنیایی چاپلوسی نمیکنه، حقارت نمیکشه، نفس خودش رو حقیر نمیکنه. ما طلبه هستیم، عرض کردم الان مثال به خودمون میذارم، مثلا رفت فضای تبلیغ، اون چیزا یادم میشنه مثلا شگفت زده میشه، اینها انسان شگفت زده میشه. حالا بعد پایینش بالاش، بعد یکی زیاده یه شهرتی دست به هم زده، بعد مثلا تماس میگیرم میگه نه اون با منشیش مثلا صحبت کنید، با دفترداره، دفترداره زنگ میزنه میگه بله، اگر حالا مثلا توی یک رشته ای رفته یه مقداری الان باب شده و احتیاج دارن مدارس جای دیگه دانشگاه این حرفا، این هم یه خبرویت اینجا پیدا کرده. آقا ما بله هرچی باشه ما طلبه هستیم، یا آقا شما 1,000,000 به حساب فلانی مثلا واریز بکن، ایشون مثلا یه جلسه بیاد اون فضا رو انجام بده، اینا مال ما طلبه ها نیست. دیگران باید وظایف خودشون رو، مثلا فرض یه طلبه تبلیغ رفته و از اون برم هست، ما به اونام در واقع با توصیه بکنیم و میکنیم. از اون طرف مثلا میگم که آ چیکار کردی 20 روز اومدی رفته بالا منبر اومدی پایین، مثلا چیکار کردی، مثلا حالا مثلا توجه کردید ما مثلا 2,000,000 بهش بدیم، مثلا چی دفعه نیم ساعت صحبت کرد، باشه نه دیگه، با این نیم ساعت صحبت یک سابقه 10 ساله میخواد، توجه کردید، یه سابقه 10 ساله میخواد. یا باید بگید اصلا این نیازی نیست برای جامعه، خدا به شما اگه نیاز هستش بالاخره کل این فضایی که این شخص داره میره باید تامین بشه یا نه، زندگی داره فلان داره اینا سر اونا، باید این حرفا رو بفهمن. ولی از این طرف یه زمانی پزشکا زشت میدونستن مبلغ تعیین بکنن و مزد بگیرن از افراد، یه بهانه میکردن، داروهایی که میدادن یه جوری مثلا از یه پولی میگرفتن، توجه کردید. الان که اصلا فضا ببین چقدر تغییر کرده، اصلا بعدم نمیومد، زشت میدونستن، اصلا فرهنگ جامعه پزشکی اختزا نمیکرد اینجوری باشه. حالا خوشبختانه هنوز اون فضا تا حدودی در میان ما طلبه ها هست، ولی اگه نجنبیم و فضا دقیق نباشه، دقیقت نکنیم این فضا رو، عادی میشه برای قرارداد ببنده، نیاد غر بکنه، پرتاب بکنه پول رو به سمت اونا، توجه کردید؟ خودتون رو مثلا مسخره کردید، مثلا از این حرفا، توجه کردید، از این جور کار. نه اینکه یکی از حالا من بحثم به اینجا، یه بنده خدایی خدمت رسالت الله گلپایگانی، مرحوم آقای گلپایگانی تعریف میکرد از فلان طلبه، خیلی طلبه خوبیه، هر وقت تبلیغ میره هرچه پول بهش میدن همونجا برمیگردن اینا، آقای گفتم نه آدم خیلی خوبیه نیست، فردا یه سال بعد یه طلبه دیگه میره خب محتاج نیاز داره اون پول بهش میدن میبره، میگن این طلبه بعد اون طلبه خوبه، اینا رو هم حواسمون باید باشه، اینا مراقبت های حکیمانه است که از همه جهت باید وجود داشته باشه. ولی که این که انسان به طمع فرض کنید که ثروت‌اندوزی، اصلا فضای طلبگی فضای ثروت‌اندوزی اصلا نیست، در همه شؤونش، در همه شؤونش فضای ثروت‌اندوزی نیست. اگه ما مقایسه بکنیم این همه زحمات و اینها، کسانی که همسن و سال ما اصلا صدها برابر از ما جلوترن، پس ما صدها برابر از اونها قدرتریم، پس ما چی فکر کردیم، پس یه ارزش کارمون رو در این حد مقایسه کردیم به لحاظ فضای مالی و دنیوی اینا لحاظ کردیم، پس واقعا باید مدار ارزش گذاری ما به لحاظ درونی خودمون فرق کنه، باید مدار ارزش گذاری ما متفاوت باشه. مدار ارزش گذاری ما این نیستش که بعد از مدتی مثلا ما 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون پایین در کم در بیشتر، حالا میگن که چه قیمتایی داره، توجه میگن نه، حالا اونایی که دنبال این فضاها میرن، توجه کردید، این یه فرق. بله اون دیگران مسئولیت های خیلی سنگین، اونا سر جا خودشه، دائما اینا با هم خلط میشه، ما گرفتاریم، مثلا میریم یه جای تبلیغ میخوام بگیم آقا قناعت کرد، میگه آقا بابا ما سر اونا هم داد میکشیم، اونا مسئولین مسئولیت های خودشونو دارن، ولی من و شما چیکار باید بونیم که در واقع موفق در زندگی باشیم. میفرماد و من غنع به ما رزقه الله، کسی که اونجا را خدا روزیش کرده قانع باشه، فهو من اغنی الناس، این غنی ترین مردم هستش، اون احساس غنا، احساس در واقع بزرگواری و متانتی که در درون او شکل میگیره، این غوغاست، اون هستش که انسان با او در واقع زندگی میکنه. تلاش هم باید بکنه انسان نسبت به خانواده خودش هم باید این فضا را در ارتباط با اونها پیاده بکنه، همیشه باید انسان در واقع حقوق اونها را رعایت بکنه، ولی تربیت اونها تو مسیر الهی و انسانی هم انسان مترصد باید باشه که این فضا، این بزرگتری به خود انسان برمیگرده، خود شخص برمیگرده که چجور حیات زندگیش چجوری باید باشه. خیلی اینم روایتی که چهارشنبه یادمون رفت خدمتتون عرض کنم. خیلی بحث ما راجع به فرع هفتم بود. عرض کردیم فرع هفتم تقریبا یکی از ابتکارات علامه طباطبایی است. در حواشیشون بر اسفار هم آوردن، تو بدایه هم آوردن. یکی از جایی که تو بدایه دیدگاه ویژه‌شون آوردن همینجاست. تو بدایه هم آوردن، تو نهایه هم مطرح کردن. مبتنی بر مباحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به یک دیدگاه ویژه‌ای در مسئله نفس الامر رسیدن که پاره ای از مشکلاتی که در گذشته راجع به نفس الامر گزاره‌ها بود حل و فصل میشه. من در جلسه قبل و جلسه پیش از اون مدار کلی بحث رو متوجه و قرار دادم. ببینید به لحاظ نگاه‌های جا افتاده و متعارف فلسفی در موضوع نفس الامر، نفس الامر گزاره‌ها با خارج و ذهن مقایسه میشد. یعنی ببینیم چیزی تو خارج هست، چیزی تو ذهنه. تو این نگاه هم اون دقت‌های تفکیک بین وجود و ماهیت و این حرفا هم دیگه مطرح اصلا نیستش. هر چیزی که خیلی صاف و روشن در خارج موجوده میشه نفس الامر گزاره‌های خارجی، و هر چیزی رو که در واقع صاف و روشن تو فضای ذهن موجوده میشه در واقع نفس الامر گزاره‌هایی که ناظر ازش به ذهن و محتواش راجع به ذهن داره اعمال میشه. خب اینا روشن. اینا تقریبا تو دو فضا دوچار مشکل بودن. یکی در قضایای عدمی بود که در خصوص عدم گزارش هایی میداد و مطرح میکرد، مثل همون مثال هایی که زدیم، مثلا فرسونی که شما میگفتی العدم باطل الذات، یا میگفتی عدم علت علت لعدم المعلول، یا مثلا لا تمایز بین العدم لا یتمایز عن سایر العدام و چیزهایی از این دست که گزارهای راجع به عدم بود. خب وقتی راجع به عدم باشه، حتی فرض کنیم چرا راجع به معدوم مطلق، حالا یه خود جلوتر رفتیم اونجا ایشون بس نداده ولی آدرس رو ارسام کرده اونجا بزن. مثلا عدم مطلق، عدم مقید، متن تحقیقش اینا چه جوری هستش. مثلا عدم مطلق گزارشی راجع به عدم مطلق میدادیم، عدم مطلق که دیگه قطعا نه تو خارج نه توی ذهن، با اینا اینا گزارهای راجع بهش مطرح است. نفس الامر اینا باید کجا بررسی بشه. یه سری از گیرهایی که نگاه پیشینی راجع به نفس الامر داشت این بوده. یه سری از گیرها راجب معقولهای ثانی فلسفی بود. چرا اینا گیر راجب ماهیت نداشتن؟ این توجه داشته باشید. ما تو مثال ها میزنیم انسان موجود است، چون اصلا اون تفکیکایی که راجب وجود و ماهیت و اصالت این حرفا رو نداشتن اصلا. ماهیت موجود تو خارج دیگه، نه اینکه مثلا نگاه صدر متعلم داشته باشن که اعتباریت به معنی خارج، اینا نه اصلا نبودا. یعنی به نحو ساده و روشن خب اینا تو خارج موجود دیگه، بحثی نداشتن. توجه کردید؟ لذا اون مثال هایی که اینا رو دقت بکنیم فضا به چه شکله. گیر اینها تو قضایای عدمی بود و یکی تو معقول های ثانی فلسفی بود. ببینید تو معقول های ثانی فلسفی، چون علامه الان ورود نکرده، بعدا یکی دو جا بیشتر راجع به اینا میپرده، من اونجا مفصل تر عرض خواهم کرد، ولی قبلا هم گزارش هایی کردیم. نگاه اینا راجع به معقول های ثانی فلسفی تقریبا دو تا نگاه بود. یه نگاه که اصلا در خارج تحقق نداره، این نگاه شیخ اشراق و خواجه نصیر و امثال اینا بود، اصلا هیچ وجه معقولای ثانی فلسفی در خارج تحقق نداره، و اینا تو بحث نفس الامر این گزاره‌ها دچار گرفتاری شدن. چرا گرفتاری شدن؟ این جمله من دقت کنید، اولا این گزاره‌ها ناظر به خارج بود، یعنی این گزاره‌ها ناظر به ذهن نبود که نفس الامر رو ذهن بدونن. این گزاره‌ها اساساً محتواش داشت امری در واقع و خارج رو داشت تبیین می‌کرد. مثلا معقول ثانی فلسفی مثل چی؟ مثلا وقتی ما می‌گفتیم که فلان ماهیت موجوده یا واحده، یا مثلا میگیم الانسان ممکنن، الانسان کجا ممکنن؟ تو فضای ذهن من ممکنه؟ نه، این در عالم واقع و تکوین امکان داره، امکان تحقق داره براش. واحده، کثیره، بالقوه است، بالفعله، کذا کذا کذا، همه اینا ناظر به خارج بود، ولی در خارج هر چی می‌دیدن چیزی پیدا نمی‌کردن. چرا؟ چون نظرش این بود که در خارج ظرف خود وجود نیست، ظرف نمی‌دونم امکان نیست، ظرف وحدت نیست. اون چیزی که در خارج واقعیت داره چیه؟ ماهیته. اینا همشون متنشون کجاست؟ ذهن. ببینید اگر این گزاره‌ها خارجی نبودن، ذهنی بودن، ما میتونیم یه کاری بکنیم. گزاره‌ها که ذهنی نیستن، ناظر به واقع، مثلا میگفتن خداوند متعال واجب الوجوده، این که همه میگفتن. بعد میگفتیم وجوب کجاست؟ وجوب ما چیزی وجوب نداریم که، وجوب تو فضای ذهنه. گزاره ناظر به خارجه ولی وجوب رو تو خارج پیدا نمی‌کردن. این میشد گیر تو نفس الامر. یعنی تو نفس الامر این گزاره‌ها ما دچار مشکل بودیم. توجه کردید؟ حالا ادهی که یه مقدار پیشرفته تر شدن که به نوع ویژه مکتب شیراز رو باید بگیم، اینا معقولای ثانی رو یواش یواش گفتن که معقولای ثانی خودشون تو خارج نیستن ولی منشأ انتزاعش تو خارجه. یه دست و پایی کردن تو این فضا. ولی وقتی بازم تو حرفاشون دقیق میشدیم نمیتونستن یه خارج شفاف و روشن رو نشون بدن. توجه کردید؟ مثلا میگفتیم خب شما راجع به این ماهیت و وجود بگو، وجود چیه، کجاست، نمیتونست چیزی نشون بده. علیت، معلولیت، همشون هم اینجوریه. و لذا تمام فلاسفه پیشین، گرچه حالا من معتقدم مکتب شیراز احتمال داره برداشتی در دلش باشه که خیلی ارتقا یافته باشه، ولی به نوع رسما اینا گیر بودن تو معقول‌های ثانی فلسفی و گزارهایی که محمولاش معقول ثانی فلسفی هستش که اینا محکیاش کجاست، تو ذهن، تو خارج کجاست. ببینید این بحث رو نبرید بگید خب اینا تو ذهن واقعیت میدونستن پس این گزارها مطابقش کجاست، تو نباید بگیم چون گزاره ناظر به خارجه. ببینید اگر قرار باشه که ما اگر چیزی تو خارج پیدا نگردیم بگیم محکی و نفس الامرش ذهنه، و بس تمام گزارا نفس الامر داره دیگه، اصلا مشکل نداره، گزارا تو ذهن شکل میگیره. اصلا بحث این نبود، بحث این بود که گزارا راجب چی داره حرف میزنه. اگر راجب اتفاقی در ذهن حرف بزنه میشه نفس الامر و واقعشی ذهن، اما اگر راجب واقعیت و مسئله در خصوص چی حرف بزنه، در خصوص عالم ورای ذهن حرف بزنه، خب نفس الامرش باید همونجا حل و فصل بشه، نفس الامرش باید اونجا توضیح داده بشه، یافت بشه، محکیش باید اونجا پیدا بشه. خب اینا گیر داشتن، هم توی قضایای عدمی گیر داشتن، هم تو قضایای چی گیر داشتن، تو قضایای که محمولهاش معقول ثانی فلسفی بود. ببین این گیرش به چه شکلی بود، تو همون قضای عدمی هم همینجوریه. اول این گزارا راجع به چیزایی حرف میزنه که ناظر به واقع و خارجه، حتی قضای عدمی هم همینه. وقتی ما میگیم العدم باطل تو زاد یا باطل و زاد، معناش اینه که واقعیت تکوینی عدم اینجوریه. یا وقتی میگفتیم عدم العلتون لعدم المعلول، میخواستیم واقعیت تکوینیشو بگیم، نه واقعیت من فرض میگم مثلا در فرض ذهنی رو بخواستیم بگیم. اینجوری که نبود که، بحث سر واقعیت خارجیش بود که این صحبت ها داشت مطرح میشد. پس از سوی ناظر به واقع خارجی بود، از سوی میدونن حقه، تردید نمیشه توش کرد، گرچه محکیش و شفاف پیدا نمی کردن، ولی در این تردید نداشتن که اینها واقعیت و حق و صادقه و استفاده می کردن تو مسائل. علامه طباطبایی میگه که بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و تأمل در عمق مسئله نگاهی به ما میده که این دو فضا رو حل و فصل میکنه، میتونه تبیین و توجیه خوبی در این دو فضا داشته باشه. مثلا سراخر به ما نشون بده که واقعا تو خارج هست. توجه کردید؟ ولی اون انتظاری که ما از خارجیت از اول داشتیم اون تصحیح میشه. من تلاش میکنم که اون نحوه ورود و خروج علامه و اون پشتوانه‌هاش فضاش یکم روشن بشه. توجه کردید چی می‌خواستم عرض بکنم؟ این فضا رو بهش توجه دست شما در نکنه. خیلی ممنون. نمره‌ای نیستش، ولی اگه نمره‌ای بود یه 2-3 نمره به شما می‌دادم. خیلی متشکرم، لطفا من. پس ببینید علامه به این سبک مسئله رو پیش برده و میخواد حل بکنه. چه زاویه دیدی بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به ایشون داده؟ ایشون میگه که همون نکته‌ای که اول عرض کردم، ولی میخوام این سه مرحلهش رو بگم که زود وارد متن بشیم. ایشون میگه در یک مرحله اصالت وجود به ما میگه که آقا وجود عین عینیته. پس اون مسئله‌ای که شما در نفس الامر تعقیب می‌کردید به معنای کامل کلمه در او وجود داره. این سخن می‌خوام این خلط‌ها رو دقت بکنید، این سخن به معنی نیست که هر گزاره‌ای که راجع به وجود میگیم پس حتما صادقشون نفس الامر، نه، یعنی این که پایه نفس الامرش تأمینه، حالا ما باید ببینیم آیا مطابقت می‌کنه یا نمی‌کنه، تمام عیاره، تمام دیگه. اگر شما گزاره‌های راجع به وجود داشته باشید و میخواید نفس الامرش رو پیدا بکنید، برید سراغ همون چیزی که در مرز سفسطه ازش گذشتی. وقتی در مرز سفسطه ازش گذشتی، برید سراغ همون رو مطالعه بکنید، ببینید این گزارهایی که مثلا خودمون ریختیم یا دیگران ریختن مطابقه با اون نفس الامر داره یا نداره. توجه کردید؟ اتفاقا اینجا نفس الامرش از یک جهتی ما باید بگیم چیه، خارجه، چون تو فضای مفهومی نیستش. توجه کردید؟ تو فضاهای متعارف این سخت بود، یعنی حتی اگر علامه نپرداخته، فقط قضایای عدمی رو آورده و در واقع معقولای ثانی رو آورده، حتی گزارهایی که راجع به نفس وجود بود، نمیدونستیم خارجیتش خیلی روشن نبود، مثلا بر اساس فضای شیخ اشراق که اصلا اینا غلط بود. اصلا شیخ اشراق رسما گفت که این که فیلسوفان وجود رو موضوع فلسفه قرار میدن این حرف علکیه. چرا؟ چون وجود که یک امر اعتباریه. مگه میشه فیلسوف راجع به واقع حرف میزنه؟ مگه میشه راجع به وجود حرف زد؟ یعنی چی؟ معنای سخنش چی بود؟ یعنی اصلا ما گزارایی که راجع به وجود داریم، شما اگه بخواید دنبال نفس الامرش بری، نفس الامرش این وضعیت رو داره. یعنی حتی این بحثی که الان ما داریم راجع به این دست از گزارا هم مفید افتاده. وقتی ما گزارای راجع به اصل وجود داشته باشیم، مثلا مثال دارم میزنم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی گفته که من از تأمل در اصل الواقعه واجب الوجود به ذات رو اثبات میکنم. قرآن صدیقین علامه است. خب ما کجا باید دنبال صدق یا درست یا نادرست بودن حرف علامه بگردیم؟ این صدق و کذب دروغ گفتن، اون دروغ گفتن اخلاق اون منظور نیست، یعنی نادرست راجع کردیم. ما کجا باید دنبال این بگردیم که علامه صادق گفته یا کاذب گفته؟ خب باید برگردیم همون نفس همون اصل الواقعیت رو نگاه کنیم. پس اصل الواقعیت نفس الامرش به حسب خودشه، از چیز دیگری اخذ نمیکنه. این مرحله اول. حالا من این توضیحات عرض میکنم، باز میریم توی عبارتهای علامه. عبارتهای علامه یه همپوشانی هایی داره که اون موجبات برخی از مسائل پیش آورده رو عرض خواهم کرد. در مرحله دوم علامه طباطبایی میگه ما اموری داریم که اینجا ناظر هستش بشی به ماهیات، منتها در کنار ماهیت یه چیزای دیگه رو آورده. من الان در تطبیق با اونا رو بگم ذهن شلوغ میشه. تو مرحله دوم بحث ماهیت رو آورده، علامه میگه که وقتی ما از منظر اصالت وجود به اعتباریت مسئله ماجرا رو پی میگیریم، درسته که ماهیت به حسب ذات نمیتواند پشتوانه گزارا باشه چون واقعیتی نداره ماهیت به لحاظ ذات خودش، اما ماهیت به لحاظ این که نفاد و حد وجود هستش و بروز و نمود و ظهور وجود هستش و وجود خودش رو در اون غالب نشون میده، از اون منظر واقعیت پیدا میکنه. یعنی بستر برای شکلگیری نفس الامر ماهیت شکل میگیره و وقتی بستر آماده شد، اگر شما گزارهای راجع به ماهیت داشتید، اون وقت باید با چی بسنجید؟ باید با ماهیت بسنجید. ماهیت نفس الامرش کجاست؟ میگیم در کنار وجود، یعنی بالوجود موجوده. اونجا با سراغ نه تنها این بحث اصل نفس الامریت داشتن ماهیت توضیح میده، بلکه آدرسش هم میده. یعنی در کجا باید دنبال ماهیت بگردید تا اون وضعیت گزاره رو تشخیص بدید؟ بدونید ماهیت کجاست، همونجا میتونید مسئله حل و فصل کنید. این سطح دوم کار. در سطح سوم کار علامه طباطبایی میخواد معقولهای ثانی برآمده از وجود یا ماهیت رو توضیح بده. من فراز و نشیبای متن رو در دل متن توضیح میدم، یه جور توضیح خارجی ما شفاف این سه مرحله رو طی بکنه، ما رو میبره به طرف معقولهای ثانی متخذ و برگرفته و موجود بالوجود، یا در واقع معقولهای ثانی که از دل ماهیت در میاد. چون معقولهای ثانی طیفهایی داره، طیفی از معقولهای ثانی از دل وجود در، مثل وحدت، مثل فعلیت، مثل قوه. برخی از معقولهای ثانی از دل ماهیت در میاد، مثل امکان ماهوی، مثل کثرت ماهوی، مثل الماهیت به معنای عام. اینا معقولهای ثانی است از متن ماهیت. بله، خود ماهیت بالوجود متحققه، توجه کردید؟ ولی این معقولهای ثانی گاهی از اوقات بالوجود متحققن، گاهی از اوقات بالماهیت که بالماهیت بالوجود متحققه. الله میفرماد که بر اساس اصالت وجود به اعتباریت ماهیت، ما متوجه یک معنای ثبوت خیلی عام میشیم. تو مرحله اول ثبوت خیلی محدوده، فقط متوجه میشه نسبت به چیزی که خودش از جنس وجود و واقعیته. تو مرحله دوم ثبوت و تحقق وسیع‌تر شده که اون وقت ما گزارهایی که درست میکنیم میتونه با این ثبوت و تحقق عام‌تر سنجیده بشه. تو مرحله سوم ثبوت و تحقق چی میشه؟ خیلی وسیع میشه. این ثبوت و تحقق حتی چیا رو میگیره؟ تمام احوال وجود غیر از ماهیت و تمام احوال ماهیت رو هم پوشش میده. علامه اینجا صراحتاً راجع به احکام از دل ماهیت توضیح نداده. اگر فرع اول علامه رو بخوایم لحاظ بکنیم، باید بگیم تمام حمله‌های درون ماهوی ماهیات هم باز واقعیت و نفس الامرش رو از باب ارتباط با چی میگیره؟ با وجود. این رو داره اخذ میکنه اگر اون فرع اول رو به این چیزا اضافه بکنیم. اساساً در نهایت علامه طباطبایی در این بحث به این نتیجه میرسه که ما یه ریشه نفس الامر و اساس نفس الامر و پی نفس الامر داریم، یه قلمرو و پهنه نفس الامر. اساس و ریشه نفس الامر کجاست؟ وجود، اما وجودی که اصیل دانستیم. این ریشه اون چیزیست که ما به عنوان نفس الامر دنبالش هستیم. و پهنه و اون قلمرو و گستره نفس الامر چیه؟ اون ثبوت به معنای عام که البته پشتوانش رو مرهون چیه؟ همون ثبوت به معنی خاصه، ولی به برکت ثبوت به معنی خاص امور دیگری هم محققن، حقیقتن نفس الامرین ورای فاعل شناسا. اگه این کار نکنیم مثلا نفس الامر دهن میخوره و به درد نمیخوره، توجه کردی؟ ورای فاعل شناسا باید اون تحقق بست پیدا بکنه تا ما بتوانیم گزاره ها رو با او بسنجیم و در واقع صدق و کذب این گزاره ها رو بتونیم چیکار بکنیم؟ تشخیص بدیم. این میشه مرحله سوم. ما این بحث رو هم در واقع که حالا مطرحی دوباره برمیگردیم به متن، تو متن ما یه سری فراز و نشیب هایی داریم که دوستان باید کاملا حواسشون جمع باشه. تو سخنران اینا بعد یه صلوات اینا میپرسن، سخنران فرصت پیدا میکنه یه آبی چیزی بخوره. اینا رو دوستان چون خودشون طلبن بیشتر میدونن، راه آخون دیر کرده هی میگن صلوات، سه تا صلوات محمدی خط بفرمایید اینا رو چی کنید داره اینا. برای این استش که یه وقتی خواستیم کنیم اون سخنرانی کنیم، اینجا گفتم قبلا بدونی که در مورد سخنرانی بکنه 5 دقیقه اول داره صلوات میبرسه، بعد تمام شد باز 5 دقیقه آخرش رو داره هی صلوات برای نمیدونم روح فلانی روح فلانی، میخواد دل اونا رو به دست بده، این مدر پول بیشتر بدن دواجه گردی. مثلا این جوجه ها خیلی حساس تر باشین دواجه گردی، یعنی این جوجه ها که چون این تمعی نفس میکنه برعکسش انجام بدی. البته اگه مردش باشید، البته اگه مردش باشید، توجه کردید؟ بعد مثلا 5 دقیقه اول صلوات، 5 دقیقه آخر صلوات، وسطش هم چندین صلوات اونجا هستش، توجه کردید؟ سر آخر جمعونی تمام سخنرانی هر وی 5 دقیقه بیشتر نمیشه. اینجوری نباشه. خیلی کجا بودی؟ بله، ولذی ین بقی ین یقال، یکی از فواید صلوات این است که سؤال این بنده خدا نابود کرد. والذي ينبغي ان يقال بالنظر الى الابحاث السابقه ان الاسيله هو الموجود الحقيقي و هو الوجود. این بهتره. اون چرا که سزاوار استش که در بحث نفس الامر مطرح بشه با ملاحظه ابحاثی که در اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود مطرح کردیم اینه که ان الاسيله هو الوجود الحقيقي. خیلی خوب بود رو با توجه به بحثا علامه مثلا قبلا هم یه اشاره‌ای می‌فرمودن که نه تنها ماهیت اعتباری امور دیگری هم که برگرفته از واقعیت هست، اونا هم همشون اعتباری، این که ما تو توضیحات مرتب عرض می‌کردیم این نکته رو. و چه بازو علامه بخواد بگه من تو همین فر می‌خوام همون نکته رو بگم، توجه کردید؟ ولی اگه پیش از این گفته می‌شد تو نفس الامر استفاده می‌کردیم. والذی ینبغی ان یقال بالنظر الی الابحاث السابقه ان الاسیله هو الموجود الحقیقی و هو الوجود. پس این ریشه نفس الامر و واقع همونی که اصیله و لهو کل حکم حقیقی. این خب اینجا باید دقت بکنید، ببینید اینجا ما نمیخوایم راجع به تحقق محمول ها حرف بزنیم. اگه راجع به تحقق محمول حرف بزنیم میشه شق سوم، مثلا میخوام بگیم العلیت موجودتان میشه شق سوم مثال. اینجا داریم راجع به خود وجود و عوارض ذاتیش حرف میزنیم. از یک منظر توجه بکنید ها، از یک منظر یعنی تمام آنچه رو که در فلسفه گفته میشه، چون همه راجع به عوارض ذاتی وجود دیگه. شما از کجا رو باید نگاه بکنی تا صدق و کذب بفهمی؟ میگه خود وجود رو نگاه کن، خود وجود رو نگاه کن. این غیر از اون جاییه که میگیم مثلا ماهیت انسان متحقق هست یا احکام ماهیت انسان متحقق هست، اون دسته دوم و سوم میشه. یه همپوشانی های اینجا وجود داره. باز تعامل بفرمایید. میفرماد والله کل حکم حقیقی، تمام احکام حقیقی که اولا و به ذات در ارتباط با وجود عوارض ذاتی وجوده، نفس الامرشون خود وجوده، خود وجود تأمین کننده نفس الامریت و واقعیت اونهاست. ثم من چرا این علامه طباطبایی الان من هی میام نقش الامر واقعیت، چون بعدن میگه، من همینجا دارم میگم، بعدن ایشون میگه که این ظرف بزرگی که هر سه تا توشه میشه نقش الامر، منتها یکی واقعیتش خودش تامین میکنه، دو تای بعدی واقعیتش به وجود تامین میشه. خب ثم لما کانت الماهیات و ظهورات الوجود للاذهان، که راجع به این جمله عرض کردم و به جد باید این دوستان این بحث توجه داشته باشن، مثلا اگه ذهنی صرف کردیم اصلا بحث نفس الامر معکوس نتیجه خواهد داد، اصلا بحث نفس الامر معکوس نتیجه خواهد داد. بحث ما اینه، ما گزاره‌هایی رو تهیه کردیم که این گزاره‌ها ناظر هستش به واقعیت داری ماهیت تو خارج، ما اینجا میخواییم در واقع نفس الامرش رو بر اساس اصالت وجود توضیح بدیم، بگیم نفس الامرش بحث به ذات ماهیت نیست، بالوجود این نفس الامر تعمیم میشه، بحث اینجاست. ثم لما کانت الماهیات و ظهورات الوجود، ظهورات الوجود للاذهان، از اون جایی که ماهیات ظهورات وجود هستن برای اذهان، که توضیح دادم مراد ایشون چیه، وجود خودش باستاب تو ذهن نداره، وجود به ماهیتهی باستاب تو ذهن پیدا میکنه، ولذا ماهیت حکایت وجوده، این حکایتگری ذهنی متأثر از حکایتگری تکوینیه، این مرآتیت خارجیه که بستر را برای مرآتیت ذهنی فراهم میکنه. اگر لذا چیه که میگن ما مثلا به علم حصولی نمیتونیم خدا را بشناسیم، توجه کردید؟ چون خدا دارای ماهیت نیستش، تمام اموری رو که دارای ماهیت نیستن ما تو فضای علم اصولی مشکل، من که این جمله رو قبول ندارم، یه توضیحاتی در جای خودش باید مطرح بشه، توجه کردید؟ سیستم فهم اونایی رو که ماهیت نیستن یا ماهیت ندارن از تو فضای اصولی یک شکل خاصی داره. علم حقیقی ما، یادتون هست اون مفهوم رو تقسیم میکنیم به اعتباری و حقیقی، علم حقیقی اصولی در دایره ماهیات صورت میگیره، توجه کردید؟ و همین فضا رو اگه دقت کنید روشن میکنه که چرا خیلی اثرات ماهوی شدن و بحث‌های دیگه‌ای که میتونید استفاده بکنید. علم حقیقی ما تو داستان علم اصولی تو ماهیات، اگر وجود بخواد تو فضای علم اصولی ما خیلی شفاف بیاد، در قالب چی میاد؟ ماهیات میاد. و این بسترش خود تکوین خارج آماده کرد، یعنی چون وجود خودش رو در قالب ماهیت بروز داده و قالب ماهیت مرسل از موجودیته، لذا میشود یک نمونه ذهنی از این ماهیت تو ذهن ایجاد کرد که ما از طریق همون یک شناخت خیلی خوب نسبت به اشیا و ماهیات پیدا بکنیم و از طریق او یک شناختی به چی پیدا بکنیم؟ به وجودها شناخت پیدا بکنیم. حالا میرسیم در بستشی، اصلا راه شناخت شدت و ضعفی که در اشیا وجود داره از قبل ماهیاته، این ماهیات میتونه یه دریچه‌ای باشه که چه خبر از در نفس وجود. ثم لما کانت الماهیات ظهورات الوجود للاذهان، اینی که یعنی قاطعانه هیچ تردیدی یه ذره این و اونور این جمله نباید در واقع معنا بشه، توجه کردید؟ حالا یه گهگاهی آدم مثلا خودشم خیلی مطمئن نیست ولی محکم میگه که محکم بچسبه، اینجا نه، اینجا از اینجوری نیستش که مثلا من میخوام محکم در ذهن شما این، نه نه محکم همینه، توجه کنید هیچ احتمال دیگری وجود نداره. ثم لما کانت المایات ظهورات الوجود للاذهان توسع العقل توسعا استحم، اینا هم تو اون برداشت میگن نگاه کنید، توسع این عقل مجبور، خب بله خیلی واضحه، چی عقل رو مجبور میکنه؟ یعنی عقل خودش این رو اعتبار نمیکنه، عقل وادار به این عکس العمل میشه که ماهیات تو خارج هستن، به دلیل اینکه ماهیات بروز و ظهور و چگونگی وجوده، عقل با اینکه هر چی در ماهیات مطالعه میکنه او را از جنس واقعیت نمیبینه ولی باید بگه واقعه، توجه کردید؟ این اضطرار عقلی که متأسفانه به برخی از فضاها بدجوری معنا میشه، میبره تو مجاز ذهنی و این حرفا میبره، خب سیستم های معرفت شناسی ما همه در و داغون میشه، توجه کردید؟ این استرار عقلی یعنی عقل وادار به انعکاس میشه، واقع به گونه ایست که عقل رو وادار میکنه بگه آقا تحقق فقط ویژه اون چیزی که از جنس واقعیت هست نیست، تحقق وسیع‌تر از اینه، منظور از این توسع عقلی اینه، توسع العقل و توسعا استراریا به اعتبار الوجود لها، یعنی قبول کنه که اونا موجودن و حملهی علیها و وجود رو هم حمل بکنه بر اونها، و سار مفهوم الوجود، تو این مرحله دوم چه اتفاقی میفته؟ مفهوم وجود و ثبوت، سار مفهوم وجود و ثبوت یحمل علی الوجود و الماهیت، در مرحله قبلی فقط راجبه چی بود؟ وجود بود، ولی در این مرحله ما به یک وجود عامتر و ثبوت عامتر رسیدیم، ماهیت را پوشش میده. و بعد میگه و احکام هما جمیعن. این احکام هما جمیعن، ببینید نگید که خب قبلا کل حکم حقیقی داشت، نه، اون کل حکم حقیقی راجب جایی بود که موضوع وجود باشه، محمول احکام و معقول های ثانیه فلسفی اینا باشن. اینجا داره راجب حمل ثبوت بر اینها در واقع مطرح گزارا فرق میکنه. در اینجا موضوع وجود، محمول موجوده، موضوع ماهیت، محمول موجوده، موضوع احکام وجوده و محمول موجودون و متحققانه، موضوع احکام ماهیت و محمول چیه؟ موجود. چون میگه یهمل وجود و ثبوت بر اونها، توجه کنید چی شد؟ پس موضوع باشیم. حالا همپوشانی در چه قسمته؟ در این قسمت با فراز سوم. چون شما احکام وجود و ماهیت چی هن مگه که ما راجع به تحقق اونها میتونیم حرف بزنیم؟ بخش وسیعی همونایی هستش که در شما تو قسمت سوم مطرح کردین، معقولای ثانیه برگرفته از وجود و ماهیته. مگر اینکه علامه، حالا در باز احکام هما به وجود میخوره، باز یه صعوبتی داره، احکام هما برگرده مثلا راجع به گزاره‌های ماهوی قسم اول و دوم و سوم بخواد حرف بزنه تو فرع اول، توجه کردید؟ مگه جوری این فضا رو درست بکنیم؟ و الا هم پوشانی وجود داره. یعنی ما تو قسمت دوم فقط باید بگیم و سار مفهوم الوجود و ثبوت یهمل علی الوجود و الماهیت، همین. احکام وجود و ماهیت که ثبوت بر اونها حمل میشه، اون در قسمت چی مطرح میشه؟ در قسمت سوم و فراز سوم مطرح میشه. خب ما وقتمون تمام شده و چون الان بحثم مهمه، اجازه بفرمایید که ما این دو تا نکته که گفتیم، گرچه خوب بود که میخوندیم و همونجا، ولی باشه، باز یه توضیحات در درون خودش داره. قسمت سوم میمونه. دوستان حواسشون کاملا جمع باشه، حالا درس دیگه هم خوب بخونید، ولی اینجا دقت بیشتری ده. السلام علیکم.
آقا چطور مفهوم مولا سردار اون گزارهایی که تو فرع اول هستن، اون سه گزاره نفس به لحاظ ذهنی و خارجی تو ذهن میشه؟
در به لحاظ کی؟
به لحاظ اون تقسیم قبلی، نه تقسیم قبلی، ال انسان و انسانو،
درسته،
اینا ذهنی میشن؟
نه، به نظر کی؟
نظر قبلی اصلا تقسیم اولیه که
در نفس الان رو داشتن؟ خب اونم جای بحث داره که ما رو وقتی میگه الانسان و انسان واقعا نفس الامرش چیه، این بحث مهمیه. یعنی اونم میتونست ذهنها رو درگیر بکنه به این بحث، ولی چون این دقت رو نبود، چون میره تو قضایای حقیقی اونها. و یکی از اولا دیگه خوب داره تذکر دادید، من فردا می تذکر دادم، از جمله امور که شاید متری هم این بحث رو مطرح میکنه، ما رو به طرف نفس الامره قضایای حقیقی است که مرسل از تحقق و عدم تحقق و ایناست، علی انسان و انسان، علی انسان و ایوان و چی ممکنه اینها، نه اون فضای امکانی که الان گفتیم، نه، به لحاظ اصل گزارایی که به نوع حقیقیه، حقیقیه ناظر به قضایای متحقق نیست، فقط متحقق. اونم از جمله چیزایی بود که ذهن رو به طرف نفس الامر می‌برد. یکی از چیز کلی طبیعیه، چیزی رو که گفتیم من فرض
کردم. شما چی معنا کردین؟ بله، با تو معنا کردین.
حکم حقیقی اینه اون چرا که اولا و به ذات به خود وجود میکنه، نه ثانیا و بالعکس به واسطه مثلا ماهیت.
استاد از این سوم که فهم اون تنظیمش پرسید هم فهمده که تنظیمش به ما چهارم و پنجمی که اول دانه ارتباط طبیعت بار میشه که همه مرتبط بود. بعد توی دسته اول تو حاضره که خود وجود، دسته دوم هم که ماهیت باز مشکلی نیست، دسته سوم هم که همون موقع ذهن داره باز برمیگردونه به ماهیت یا به وجود، باز هم مشکلی نیست. ولی دسته چهارم به بعد به چه شکل میشه؟ چون ببینید اون اعتباری که ذهن
اعتبار
سومی که ذهن جلب کرده مرتبه چهارم میخواد برگرده به اون اعتبار، چجوری برمیگرده به اون اعتبار؟ اون اعتبار خودش تو ذهن چجوری حاضر؟
نه تو ذهن نیستش کدوم؟
نه میدونم، ناظره به خارج نیست.
اونا مثلا یکی بالوجود موجوده، یکی به اون که او بالوجود موجوده. تو فضای تحقق هم هستا، الان گزارای ما همه علامه برده تو تحقق، یعنی یهمل و تحقق و ثبوت برای
اونها. میگم این واسطه خیلی واضحه توی اول که اصلا است، دومی و سومی باز واضحه تره، ولی از چهارمی به بعد چون چهارم برمیگرده به سوم، اون سوم اون لحظه وجودی نداره، یعنی نه وجود داره، تحقق داره،
مثلا ذات نیست، یعنی در آریه گرفته واقعی شده، ولی واقعی در برای فاعل شناسا واقعیت داره.
من منظورم اینه که اعتباری که اتفاق افتاده من همون موقع تو ذهن حاضر باشه، یا دوباره بعد اون تمام اعتباری قبلی رو دوباره ذهن اعتبار کنه همون موقع،
خب این بحث دیگه ایه،
یعنی این بحث موتن این الان برای
این بحث نیست. ممکنه ما بگیم که چون یه سری ندارات دقیقی وجود داره، مثلا تو بحث حس تقییدی در حس تقییدی دو تا دیدگاه یا قابل تر و پیگیریه، اونو یکی این کار سخت میکنه. حالا ما حلال مثلا فرضیه که تسامح اینجا در واقع میگیم که از یه جهتیه بحث های میبره ما تو بحث بچه هاست بچه هاست، از یه جهت میبینید که وجود تا آخرین لحظه حاضره، توجه کردید؟ یعنی حتی وجود یه برخورد کردن مستقیم با اون حکم چهارمی هم داره، شما میتونید بگید به وجود موجوده و میتونید چیکار بکنید؟ این لایه های وسطی هم که همشون خیلی نازک هم داره، یعنی نازک روحی ها اونا رو میتونید توجه کنید، ولی اینقدر نازک این ایه کمی این وربیر اصلا دیده نمیشه، یه بل وجود موجود دیگه اینجوری،
یعنی ولی توجه یعنی به التفات
آره تو فضای التفات میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه،
اگه نداشته باشه
در واقع بله بله میشه
مشکل. اصلا قضایایی که درباره اعدام گفتیم که مطابق خارجی و ذهنی ندارن، قضایایی که درباره اعدام گفتیم مثلا عدم علت
نماز، چون مدت به سال نگردی حق داری بپرسی یا ولی نماز رو حواستون باشه، من میبینم ولی زود عجله نکنید. من ایشون
میدونم مسیر مشاج آدم
هست، من تو مسیر مثلا من تو مسیر هست
چون نازم بدون
شما سایی
اعتباری در اعتباری هم موجوده دیگه،
نماز تو برسید نماز میزید اونو به درد آخرتون رو ما میخواید
پایی مرسه کجا به درد آخرتون رو
راشد.